بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد و علا آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول از زهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. در شادی روی اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مردیگه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید.
اللهم صل على
بحثی را که سال قبل داشتیم در این باره بود، زمانی که بر انسان اون سکرات مرگ عارض میشه از دیده های انسان پرده ها کنار میره و نادیدنی های انسان در اون لحظه دیدنی میشه. علت را هم خلاصه کلام اینطور بیان کرده بودیم که عالم دنیا عالم تعلقاته. تعلقات برای انسان حجاب آوره. انسان تا در دنیا هست در تعلقاته و تا در تعلقات در حجابه. این حجاب باعث میشه خیلی از چیزها به دیده انسان نیاد، انسان نبینه، انسان نشنوه. اما وقتی که انسان رفت در وادی سکرات، سکرات در واقع مقدمه زدن تعلقات. وقتی تعلقات داره کنار میره، حجاب های انسان از تعلقاته. وقتی تعلقات ضعیف شد، حجاب ها ضعیف میشه. وقتی حجاب ها ضعیف شد، مقداری اون نادیدنی ها دیدنی میشه. انسان در اون لحظه بعضی از چیزها رو میبینه. به خاطر همین دیدن لحظه سکرات رو به لحظه احتضار معنا کردن. احتضار از ماده حضور، ملک الموت در بستر این انسان حاضر میشه، ائمه حاضر میشن، ملائکه حاضر میشن، شیاطین حاضر میشن. به خاطر حضور اینها در کنار این انسان، این لحظه رو لحظه احتضار میگن، این انسان رو هم فرد محتضر میگن. اگر عزیزان به یادشون باشه، این نکترم عرض کرده بودم که بین آن چرا که میبینه یعنی رفع حجاب و بین تعلقات و رفع تعلقات نسبت مستقیمه. به این معنا تا تعلقات باقیه حجاب باقیه. اگر تعلقات کلن مرتفع بشه، حجاب هم کلن مرتفع میشه. اگر تعلقات کم بشه، حجاب ها رقیق میشه. اگر تعلقات زیادتر بشه، حجاب ها غلیظتر بشه. نسبت مستقیمه، یعنی اون تعلقات و حجاب با هم میان، این دوتا با هم میرن، این دوتا با هم زیاد میشن، این دوتا با هم کم میشن، نسبت مستقیمه. ولذا وقتی را که انسان قبض روح شد، چون تعلقات کلن رد شد، حجابم کلن کنار میره. عالم حجاب دنیا بر این انسان به عالم شهود تبدیل میشه. حجاب ها کلن مرتفع شد، عالم حجاب کلن رفت، شد عالم شهود. اما در لحظه سکرات چون حجاب، چون تعلقات ضعیف میشه، حجاب ها هم همش کنار نمیره، مقداری کنار میره. که ما این نکته رو گرفته بودیم، گفتیم در لحظه محتضر که بر انسان حال احتضار جلو میاد چی میبینه، یک بحث ملک الموت مطرح کرده بودیم. در باره ملک الموت 18 تا نکته عرض کرده بودم، یه نکته باقی بودی جلو بودم امشب عرض کنم و بعد از اتمام این مطلب بریم در اون شقه دوم که غیر از ملک الموت انسان در اون لحظه چه میبینه. در باره ملک الموت آنچرا که باقی مون این نکته بود، برخورد ملک الموت با انسان محتضر در حال قبض روح چه برخوردیه؟ آیا برخورد محترمانه هست یا برخورد غضبانه و برخورد شدید و غلیظ با این انسانه؟ قبل این که در بحث روایات آیات وارد بشیم، به مقدمات عنایت کنید، چون هم در روایات هم در آیات تعبیر به کفر، تعبیر به تکذیب، تعبیر به ظلم و ظالم زیاد آمده. یه توضیح اینجا عرض کنم. در باره کفر و تکذیب گاهی لفظ کفر میگن، از لفظ کفر، کفر اعتقادی رو قصد میکنن. فلان کس کافره، یعنی کافر هست اعتقادن، یا خدا رو قبول نداره، یا پیغمبر رو قبول نداره، یا امام رو قبول نداره، یا امر ضروری دین رو قبول نداره، معاد قبول نداره، جنم و بهشت رو قبول نداره، یا یه حکمی از احکام رو قبول نداره که برگشت به رد خدا و رسوله. مثلا بگه نماز من قبول ندارم، آن کسم که نماز واجب کرد اونم قبول ندارم، بی خود واجب کرده، که انکار نماز بکشه به انکار پیغمبر و امام. اینها کفر اعتقادیه. اگه انسان کفر اعتقادی پیدا کرد، این تو جهنم مخلده، از جهنم بیرون نمیاد. یه بار کفر میگن کفر عملی مراده. چطور انسان کافر اعتقادی نماز نمیخونه؟ این انسان کافر اعتقادی نیست اما نماز نمیخونه. در نماز نخوندن مثل کافر اعتقادی شد، یعنی کفر عملی. به مثال دقت کنید، در خود آیه قرآن ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کسی را که مستطیع شد حقی از خدا بر گردن اوست که بیت الله را به زیارت کنه. و من کفره فان الله غنی عن العالم، آن کسی را که کافره خدا بی نیازه. روایات زیل من کفره روایت متعدد داریم، مراد از کفره ترکه. اگر کسی مستطیع بوده حج بیت الله نرفته، حج را ترک کرده، خدا بی نیازه. این با نرفتنش خودش را بدبخت کرد. که در روایت آمده هنگام مرگ ملک الموت میاد میگه موت اما یا فلیموت اما یهودی یا نصرانی یا مسلمان نماد بمیریم، یا یهودی بمیرید یا نصرانی بمیرید. خود در اینجا تعبیر قرآن من کفره، که کفره رو روایت من ترکه، این همون کفر عملیه. همینطور وادی تکذیبه. یه بار تکذیب اعتقادیه، خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو تکذیب میکنه، ائمه رو تکذیب میکنه، یه بار نه، تکذیب عملیست، حکمی از احکام الله رو قبول نداره. ولذا اگر در آیات و روایات برخورد کردیم به لفظ کافر یا لفظ مکذب، یه ها نریم به کفر اعتقادی یا تکذیب اعتقادی. یه نکته. نکته دوم، گاهی هم در روایات بحث ظالم آمده، ظالمی اتفاس به خودشون ظلم کردن. این ظالمی هم مراد کفر و مراد شرک و ایوادی ها فقط نیست، بلکه ظلم هم در روایات برای سه تا معنا کردن: از ظلما ثلاثه، ظلمان لا یخفه، و ظلمان لا یترک، و ظلمان مغفورون لا یطلب. ظلم سه جوره. یه بار ظلمیست که خدا این ظلم رو نمی بخشه، و هو شرک انسان به خدا ظلم کنه، ذات اقدس الله رو برای شریکی قائل بشه. ظلمان لا یترک، خدا این ظلم رو ول نمی کنه، مال حق الناسه، سان مالی ارزی چیزی از کسی رو از بین برده، خدا این ظلم را رها نمی کنه تا جواب این ظلم معلوم بشه، یا صاحب مال بگذره یا حقش رو استیفا کنه. و سوم، ظلمان مخفور و لا یطلب، ظلمی را که زمینه بخشش هست، اگر انسان توبه کرد اعاده کرد، تحقیق این ظلم دوباره طلب نمی کنه. پس ظالمی انفسهم فقط و فقط ظلم های کفرزا نیست. یه انسانی هست، انشاءالله بعد بهش میرسیم، با خدا را قبول داره، پیغمبر را قبول داره، رفته به یه جایی را که به وادی گناه افتاده، این به خودش ظلم کرده. و رضا لفظ ظالم، لفظ کافر و لفظ مکذب فقط جمع به اعتقادات فقط نیست. یه نکته، اینها را عرض کردم که وقتی در خود بحث وارد میشیم اینه با دیگه خلط نشیم. نکته دوم که این نکته را لابلای بحث قبلی بهش یک اشاراتی هم داشته، اینه که ذات اقدس باری تعالی از اسمای مقدسش نام شریف یا حکیمه. حکیم یعنی همه کار به حکمته. عمل عبس، عمل بیهوده، عمل لغو در اون ذات اقدس چون حکیم علل اطلاق راه نداره. و چون عبس و بیهوده راه نداره، هر عملی را که اون ذات اقدس انجام بده حکمتی داره، اگرچه ما جهلمون باعث بشه اون حکمت را نفهمیم. کار حکیمانه هست ولی انسان درک حکمت نکنه. یه جراح مغزه، یه جراح قلبه، قلب رو باز میکنه، رگهای رو قطع میکنه، میبنده. اگه انسان تو وادی کار نباشه سر در نمیره چی کار میکنه. اما بگیم طرف جراح کارش بی خود نیست، من حالی نیست، این داره کار درستی انجام میده، من نمیفهمم. ذات اقدس الله حکیم است علی الاطلاق. اگر عملی انجام داده شد از اون ذات اقدس حتما حکمت داره. گاهی ما حکمت رو میفهمیم، گاهی هم نمیفهمیم. ولذا اگر بر انسانی ولو مؤمن در دم مرگ ملائکه با او شدید برخورد میکنن یا او را در قبض رو بر او شدت میارن، قبض رو از او به سختی انجام میشه، این سختی، این شدت، این برخورد یه نوع عقابه و محال از حق تعالی بر کسی عقابی رو جاری کنه این عقاب بلامنشأ باشه، امکان نداره. اگر عقاب بلامنشأ شد، این عقاب بدون علت و سبب ظلمه و حق تعالی مظهر عدالته، خالق عدالته. و ما ربک بیت الله من دل عبید، اون ذات اقدس در اون ظلم راه نداره. ولی اگه یه انسان مؤمنی در دم مرگ با او به شدت برخورد شد، یه علت داره. حالا اینجا براتون از متن احادیث براتون میخونم که خلاصه روایات اینه: اگه کسی مؤمن شد، اهل ایمان شد، با اهل بیت مرتبط شد، بر او یه بلا چه در دنیا یا اونور عالم نازل شد، نزول این بنا قبل از مرگ یا شدت سکرات در حال نزدیکی مرگ، این برای تمحیص او از گناهانه. حق تعالی میخواد از گناه پاکش کنه، به این بلا گناه پاک بشه. ولی با حق تعالی ملاقات انجام گرفته، ملاقاتی باشد که در نامه اعمال یا گناه نموده باشد، یا اگر هست گناه کم شده باشد. به این جریان دقت کنید تا انشاءالله عظمت بهار براتون بخونم. شاید این جریان رو از من سابقا شنیده باشید، خیلی به یادم نیست. جناب شعیب سلام الله علیه از بیابان عبور میکردن که در یه منطقه خرابی هست، از این خرابه بوی تعفنی هم بلنده. رفتن جلو، تعفن مال چیه؟ دیگه انسانی افتاده، دیوار سرش خراب شده، همون زیدم مرده و باد کرده و گرد آمده و منطقه رو بوی گرد گرفته. رفت جلوتر، شناخت اینو از افراد بود که به خود شعیب ایمان آورده بود. گفت خدایا این که از افراد مؤمن بود، چرا این فرم مرده که به هر حال بدن باد کنه و بدن گند بیاد و بخواد او را بگیرن دفع کنن؟ به هر حال افراد متعظیم میشن گویه گند اذیت کننده، چرا به این حال ذلت و نکبت مرد؟ رفت جلوتر، به شهری برخورد کرد. این شهر و مغازه ها رو بستن، مردم سیاه پوشن، چه خبره؟ گفت یا شعیب، حاکم این شهر از دار دنیا رفته، تشییع جنازه اوست، ما به عنوان اعلان عزا مغازه ها رو بستیم و با لباس سیاه اعلان عزا داریم میکنیم. اینم برای شعیب جای سؤال که این حاکم ظالم بود، به مردم ظلم میکرد، با این عزت مردم مغازه ها رو بستن، لباسی ها بتن کردن و حیای تشییع او شدن. اون که مؤمن بود زیر آوار با اون حال، این که ظالم با این حال. گفت خدایا می دانم حکمتی هست، خدایا سر من دیگه چیه؟ و شعیب ما، این انسانی که مؤمن بود درست مؤمن بود، اون حاکم ظالم بود درست ظالم، اما یک کار خوب این ظالم کرد، یک کار بدم اون مؤمن کرد. اواخر عمر این مؤمن بود، به همین ظالم مراجعه کرد، از اون درخواستی کرد. اون ظالم به کار این رسید، چون از ظالم درخواست کرد، قرار این بود که مؤمن ها در خانه ظالم پیداشون نشه. از ظالم چیزی طلب و تقاضا نکنن. این رفته، این نهی و مرتکب شد، در خانه ظالم پیدا شد و دیگه خطا کرده، تقاضا از ظالم و رفت آمد در خانه ظالم. اون ظالم هم عمری ظلم کرده، اما یک کار خوب کرده، به داد این مؤمن رسید. پس مؤمن یه خطا داشت در خانه ظالم رفتن، اون یه دونه خطا رو با این نکبت در مردن جواب دادم بهش، تلافی کردم که وقتی بر من وارد شد در نامه اعمال گناهی نبوده باشه. یکم که چوبش خور عقابشو دیده. اون حاکم هم که عمری زور کرده، یه کار خوب کرده، اون یه دونه کار خوبه رو با این عزت در مردن پاداش دادم که وقتی بر ما وارد شد از ما طلبی نداشته باشه. ما حکیمیم، کار به حکمت داریم. حالا با این بیان دو روایت کنیم. این روایت در کتاب بهار آمده، جلد ششم، روایت شماره 15، صفحه 157. مفضل از اصحاب امام صادق سلام الله علیه، یعنی با امام رفتیم یه جایی، امام به من این نکات فرمود: یا مفضل ایاک و الذنوب، مفضل از گناه ها بترس. خطاب به مفضله، اما بعد چی داره؟ و حذرها شیعتنا و به شیعیان ما بگو از ذنوب پرهیز کنند، از گناه بترسند، دنبال گناه نباشند. ذات طبق این کلام آن که الان داریم میخونیم برای همه مقدم هست. فوالله با این گدرد ائمه قسم به جلال نخوردنه، آنجا که امام با این بنا به والله قسم خود برمیاد، میخواد ما را توجه بده. شیعیان من که این کلام به شما میرسه، من ایرا که ما ایرا که بنا داریم به ذات اقدس الله قسم نخوریم، اینجا قسم خوردیم، پس خواستیم با این قسم به شما بفهمونیم مطلب سنجینه، مطلب مهمه که با قسم هم تأکید کنیم. فوالله ما هی الا احد اسرع منها الیکم، چیزی از ذنوب سریعتر به انسان برگشت نمیکنه نکبتش. اگر انسان یک گناه انجام داد، نکبت گناه آنچنان به انسان سریع برمیگرده که چیزی مثل گناه اینطور به انسان سریع برگشت نداره. بعد داره ان احدکم لا تصيبه المعره عن السلطان من السلطان و ما ذاک الا بذنوبه. بعضی از شماها از یه سلطان، یا میگن سلطان با مثال از رئیستون، بالا سرتون، اون کسی که به شما منح میکنه، توی دانشگاه استادتون یا رئیستون، توی شرکت رئیستون، اون بالا سرتون، از اون یک اذیتی میبینید، این نیست مگر یه گناه کردید که اون گناه یه برگشت به شما داره. حالا نه اینکه حالا من یه گناه کردم این رئیس من بنده کار رئیس درست باشه، نه، آنچه به سر من از اذیت میاد این مال گناه منه. اگر این انسان اذیتش بی خود بود، او خود یه بلا به این سر او خواهد آمد. اما این که به سرم خراب شد، به گناه ها نمانه. تا مثلا با عنوان مثال میده، یه دونه شرکتی تا علکی معطلش میکنه، این معطلی بی خود مال یک کفار گناهته. اون که علکی معطل کرد، اون چه میشه بعد نخواهد خورد. حالا بلا تو مال گناهان خود. ان احدکم لا تصيبه المعره من السلطان و ما ذلک الا بذنوبه. اگه یه سلطانی یک اذیت به تو شد، این نیست مگر این که یه گناه انجام دادی، این برگشت اثر گناهه. و انه لا یصیبه الصغر، گاهی به او بیماری میرسه. و ما ذاک الا بذنوبه، یه گناه انجام داد، این بیماری از قبل اون گناه اومده. و انه لا یحبس عنه الرزق، گاهی روزی او کم میشه، تاجر ورشکست میشه، به اصطلاح مغازه داره، کسب و کار نداره، مشتری نداره، یا ضرر میکنه. لَهْ يُحْبَسْ عَنْهُ الرِّزْقُ وَمَا هُوَ إِلَّا بِذُنُوبِهِ، من یه گناه کرده، این در کس یه بلا سرش آمده. وَإِنَّهُ لَيُشَدَّدَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، گاهی هم در زمان مرگ بر او سخت میشه، به سختی جان میده، این نفس تو حلقوم میاد و نفس در نمی راحتش کنه. وَمَا هُوَ إِلَّا بِذُنُوبِهِ، و اینم نیست من یه گناه انجام داد، اون گناه منشأ شدت سکرات موت او شده. حتی یبول من حضره لقد غم بالموت، اون چنان بر این سکرات مرگ شدیده، اونه که دور بر محتضرن یه که این از شدت مرگ مغموم شد، اون چنان غم بر او بار شد که انگار مرگ او شدید. فلما رأى ما قد دخلني، المفضل میگه امام دید که من یه خورده پریشان شدم، که اگر بنا سرم میاد مال گناه روزی من کم میشه، مال گناه بیمار میشم، مال گناه بر من سکرات من سنگین، مال گناه گاهی یک انقلاب در من پیدا شد. امام که اینو دید فرمودن که اتدری لمزاد یا مفزن؟ آیا میدونی خداوند چرا این بلاها رو سرش میاره؟ به خاطر اون گناه ها خدا چرا برا سرش میاره؟ قاله گفت لا ادی جان تو فدا کنم، نمیدونم جانم فدای شما، نمیدونم برای چیه. قاله دالکه و لا انکم لا تآخذون بها فی الاخره و اون جنت لکم فی دنیا. این برای اینه که خداوند اون گناه رو در دنیا تعجیل کرد براتون، همینجا شما ببینید این گناه به آخرت نیفته، او بر شما رو مؤاخذه کنه. زیرا اگر یه عقابی در دنیا افتاد، دنیا حقیره، عقابش هم حقیره. اگر این گناه افتاد اونور عالم، برزخ عظیمه، گناهش عظیم میشه. رهبر قیامت، قیامت اعظمه، گناهش هم اعظم میشه. چون خداوند دوست داره دنیا داره بارت میکنه که در همین جا پاک بشی، ایمان به اونور نیفته. خب پس تا اینجای قضیه، اگر در بحث سکرات مرگ گفتیم مناکب برخورد میکنن، بر او فریاد میکنن، او را به زدن تقه آیا او را میزنن، همش مال این نیست که این انسان کافر محض بی اعتقاد جهنمیه. نه، گاهی بر او با شدت برخورد میکنن که همینجا پاکش کنن، همینجا گناهان او را کم بکنن، که اگر یه دونه به فصیلی ملک اینجا به او بزنه، از بار آخر خیلی کم میکنه. یه روایت. روایت بعدی هم باز در همین زمینه هست. اون روایت در همین جلد شش بهاره، روایت 26 صفحه 160، همین جلد شش هم. اینجا راوی ان محمد ابن مسلم که روایت بسیار ارزشمنده، قال ابو عبدالله علیه السلام، ایشون میگه اما فرمودن که لا یصف عبد هذا الامر فتطمعه النار، کسی را که به ولایت متصف ما را به عنوان ولایت قبول داره، دیگه جهنم و نار جهنم در او طمع نمی کنه. قلتو ان فیه فیه من یفعل و یفعل، بعضی از گاه گناه می کنن، غیبت می کنن، تهمت می زنن، گاهی به نامحرم نگاه می کنن، خطا انجام می دن. چطور اینها گناه جهنم گناه طمع نداره؟ فقاله انهو اذا کان ذلک، که یکی باشه، شیعان ما باشن، ما را قبول و باور دارن، اما دنبال گناهانی هستن، ابتلا الله تبارک و تعالی احدهم فی جسده، خداوند در بدنش بیماری میندازه. فان کان ذلک کفاره به ذنوبه، اگه بیماری انداخت و با این بیماری از گناه پاک شد، که چه بهتر. و الا زیغ الله علیه فی رزق، خداوند روزی او را زیغ و تنگ میکنه تا به فقر و مشکلات فقری بیفته. فانکان ذلک کفاره لذنوبه، اگر این کارم کفاره گناهان او شد، چه بهتر. و الا شدد الله علیه عند موته، خداوند زمان مرگ و او شدید و سخت میگیره، حتی یعطی الله ولا ذنب له ثم یدخله الجنه، تا خدا را ملاقات کنه در حالی که بر او گناهانی نبوده باشه. و خداوند عالم با این کارهایی را که انجام میده، او را از گناه پاکش میکنه. خب یه گناه کرده، عمل خطا انجام داده، چوبش هم خورده، و دیگه چوب خورده، دیگه آتش بر او طمع نداره، چون گناه با عقاب پاک شده. برضا شدت موت بر مؤمن به خاطر کفاره گناهانی که در دنیا انجام داده. با این مقدمه اولین آیه رو براتون میخونم، خود براتون آیه رو توضیح میدم، تو انشالله که جلسه اول ایزان چون خیلی مطلع نباشن توضیح و درس آینده. آیه اول سوره نساء آیه 97. زمینه رو بگم آیه چی میخواد دیگه بعد خود آیه بریم. آیه مال افرادی است که به یه جایی رفتن، در اونجا گناه فراموش بود، به خاطر گناهان اون منطقه، اون محل کار، محل درس، به گناهان زیادی افتاد. عنوان مثال عرض کنم، تمیز در ایران شغل نداره، میگن من برای خارج برم، دبی برم یا مثلا ژاپن برم. بیرون تازه میفهمید که ایران چه خاک مقدسیه، چه جای امنیه. اگر دینی بناس باشه تو همین مملکتی، جای دیگه خبری نیست. این طرف رفته برای کار به ژاپن، اونجا در دیوار گناه میباره. یا رفته برای تحصیل اروپایی، آمریکایی، فرانسه، برای تحصیلات خودش، ها آمریکا و اونجا که دیگه فحشا مثل برگ درخت ریخته است، رم اونجا به چند به گناهان زیادی افتاد. ها آمد تمام شد، ملکارمون آمد بالای سر، میگه کجا بودید شما با این پرونده سیاه گناه؟ یکی ما یه جا بودیم که دست خود ما نبود، مجلات این فرمی، بازار اونجوری، خانه، بیابون، کوچه، مغازه، گناه فراوان بود. اون جا که ما بودیم چون گناه زیاد بود ما به گناه افتادیم. من خطاب بود که خب رفتی اونجا گناه زیاد بود، مگه زمین خدا واسه نبود؟ تو دیگه میرفتیم. تو که میبینی اگه بخواد دکتر هستی، جراح، متخصص بشی، بری برای اروپا بیمه تو از دست بدی، واسه چی رفتی؟ یه کسی بگه دیشه نگه داشته باشی، دکتر بودی در ایران، خود جراح بشی، تخصص بگیری، فوق تخصص بری، رفتی به مثلا آمریکا، اونجا به حرام زیاد افتادی، واسه چی رفتی اونجا؟ یه کسی بره که بدونه دیشه هم حفظ کنه. یا بعضی مغازه ها در زرگری داره، یا لباس بوتیک داره. تو زرگری یا یه لباس فروشی یا یه بوتیک معمولا زنها زیاد میان. تو اگر در توان ایمانیت نیست که خود رو کنترل کنی، شغل عوض کن. چرا به یه شغل میگیدت این درس میکنی؟ آیه داره این زمینه رو بیان میکنه. ببینید، ان الذین توفاهم الملائکه، افرادی که ملک میاد جانشون را قبض کنه، ظالمی انفسه، اونها به خودشون خیلی ظلم کردن. اینجا کدوم ظلمه؟ ظلم اعتقادی نیست، ظلم لا یغفر نیست که مشرک باشه، نه، به خود ظلم کرده، این گناهانی انجام داده. وقتی ملک میاد به بالای سر او، غالو ملک خطاب به اینها، فیما کن تو، شما کجا بودید؟ بایی پرونده سیاه پر از گناه، شما کجا شما بودید؟ غالو اینا میگن کننا مستضعفین فی الارض، ما دادمون مستضعف بودیم، از ما کاری ساخته نبود، دانشگاهمون اون فرم بودش، محل کار ما اینجور بود، اجتماعمون اون فرم بود، دست ما نبود، ما مستضعف بودیم، کاری نبودیم. به فرض بریم تو آمریکا، استاد زن بی تو گیاد با وضع آنچنانی بخواهم روزو بگیم؟ نمیشه بگم که یا توی کلاس زن و مرد میختن به هم دیگه، چی بگم بگم من؟ ما مستضعفی، از ما کاری بر نمی اومد. کنا مستضعفین فی الارض، ما در این مستضعف بودیم، کاری نبودیم. وقتی میگن ما کاری نبودیم، مستضعف بودیم، غالو منک کتاب به او، علم تکن ارض الله واسع و تهاجر فیها، آیا زمین خدا واسع نبود جایی دیگه بریم؟ جایی دیگه میرفتیم؟ توی که بینی ژاپن یا دبی یا جایی دیگه ایمانت را از دست میده، و چی رفتی تو؟ توی که بینی مغازه زرگر یا بوتیک یا فلان جنس فروشی به حرام افتادی، چرا این شغل نگرفتی؟ شغل عوض میگه. وقتی که سؤال اول شما کجا بودید، دیگه ما بدبخت و مستضعف بودیم، به این خیال که با این جواب از عقاب در میره. سؤال بعدی میاد، مگر ارض الله واسعه نبود؟ تو جاتا عوض نکردی؟ تو شغل عوض نکردی؟ تون چون در جواب دوم میمونه آیه فعلا که اینها معواه و جهنم و ساعت مسیرا، اینا جاشون جهنمه، جهنم بد جاییه، نخواستی بری تخصص رو نخواستی ببینی، دکتر بدی دیمیدن داشتی، عوض این که زندگی رو با خرج آنچنانی به کمتر قناعت میکردی، اما دیدم نگه میداشتی، جای زرگری آمدی یه مقاطع بقالی ما میکردی با ما رو بسار، اما دیدم نگه میداشتی، چه این کار کردی؟ بعد آیه داره، آیه بعدی داره، الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا. مستضعف به زن یا به مرد یا به بچه، به کسی میگن که نتونه کاری انجام بده، دست او بر نیاد، راهی بر او نباشه، حیله‌ای بلد نباشه، از گناه در بیاد، واقعا در فشار قرار گرفته، از او بینی بین الله کاری هم ساخته نبود، اون معذوره، تو که معذور نبودی. یه تعویض شغل دستت بازه، انتخاب با خودته، این نه چیزی انتخاب میکردی. خب این آیه، بر این که مفاد آیه باز بشه، من فقط مسیر بحث بهتون میگم، انشالله توضیح بر جلسه آینده که شب اول تو ماهیتون بحث زیاد وارد نشید. تمام افراد در یه قالب کلی، چه در داخل یا در خارج، هیچ فرق نمی‌کنه، تمام افراد نسبت به انجام احکام الله از سه حال بیرون نیستند. اگر حکم اللهی را ترک کردند، واجبی را ترک کردند، یا حرامی مرتکب شدند، از سه عنوان بیرون نیستند. عنوان اول عالم بود، آگاه بود، میتونست با علم و عمد آمده اون گناه را مرتکب شد. یک. شبه دوم آدم جاهلیه، حکم الله را بلد نبوده، اما حکم الله بلد نبود، در جهلش مقصر بود، اگه سوال میکرد میفهمید وظیفه چیه، یه سوال میکرد، یه تلفن، یه سوالی مطلب واضح میشد. مثالی از کمال مثال، طرف پول به یکی میده، یا این پول من رو بردارید بی با پول من کار کنید، اما در ما اینقدر برام بیارید که زیاد ده تو باز علم ماشاءالله زیاده، تا یک تومن دو تومن به کسی میده با پول من کار بکن، در ما 50-100 برم هر ماه برام بیار. خب این درستی یا غلطه؟ مزاره مزارده ای را که میگن پول بده پول از تو، کار از دیگری، تو پول بده اون برات کار کنه، در سود شریک بشی، کجای دین داره در این سود پول فیکس بگیری هر ماه؟ شاید در این سود نکرده باشه، یه بار سود زیاد میکنه، یه بار سود کم میکنه، سود ضرر میکنه، تو هر ما اینقدر میخوای در مزرعه با در سود شریک کنی، در زرن شریک کنی، بگه هر چی این مال سود کرده نصف به نصف، تو که در ما 100 تومن فیکس میخوای، از که 100 تومن سود کرده باشه اصلا، این همون رباس که دارن خلاف تو ربا دارن میافتن، فعل به هر دن من الله و رسول، جنگ با خدا و رسوله، تبدیل به عنوان مزارع داره سرشو غاله میذاره، همون رباس دیگه، ربا پول بدن اقدر به برگرد بگی همونه، منطقه بانوان تو برم کار بکنه، خود داری یه کار میکنی، اگر سر درد بیاد هر قرصی رو میخوری، کمره درد بیاد هر شربتی رو میخوری، خب یه ساختو بنا کنی به هر زیبرا بنا میکنی یه سوال میکنی آیا دکتر کمرم درد میکنه کدوم قرص بخورم؟ آیا مهندس این زمین میخوام به فرد پنج طبقه بسازم با چند زیبرا بگیرم سوال میکنی؟ چون در دین سوال نمیکنی. برای بیماری متخصص داره، برای ساختمون مهندس داره، برای دین متخصص نداره. تو چونی مزار به حکمش چیه؟ احکامش چیه؟ یه سوال میکنی، اگر گفتن درسته انجام میدی، اگر نه انجام نمیدی. چه سوال نکردی؟ این دیگه جاهل مقصر. و شرق سوم جاهل قاصره. جاهله، احکام الله را هم بلد نیست، اما در جهلش مقصر نیست و قصور داره. اجمال کلام آنجا که عالم عامد باشه یقینا معاقبه، آنجا که جاهل مقصر باشه یقینا معاقبه، آنجا که جاهل قاصر باشه انشاءالله تو بحثش میریم احکامش رو بیان میکنیم انشاءالله. داره به حق پیغمبر آل قسم میدیم که ما را آنی به حال خودمون رهامون نفرمانش میدیم. مدعا داریم؟ نداریم؟ که تو اینجا برای مدعایی بکنه کسی؟ بخونه؟ ما چه کلمه عرض کنیم انشاءالله عزیزمون مانده حیز میرسونم. هفته آینده میلاد پر برکت اول مظلوم عالم آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. میلاد کسی را که تولد در خانه خدا، شهادت در خانه خدا، مولود کعبه و کعبه و کعبه افتخارش به اینه که در او علی زاییده شد. اما اونقدر این آقا غریبه، این آقا اونقدر مظلومه، در کنار محل تولدش اگر یا علی بگی تو دهنتون میزنن، میگن شرک. کجا شما دیدید که همچین کسی اگه برخورد رو با او بکنند؟ آقا اینجا علی دنیا آمده، کعبه خانزاد علیست، یا علی شرکه. از زمانی را که حضرت چشم به عالم باز کرد، به حرکت در آمد، تا نفس آخری را که دیگه علی نفس آخر را زد، آن کرا که ما از علی سراغ داریم مظلومیت و محرومیته. و رضا در زیارت مطلقه آمده السلام علیک یا اول مظلوم، کسی را که اول مظلوم عالمی. نماز به برکت علی اقامه شد، کن علی بی نمازه. قرآن به برکت علی اقامه شد، که علی به قرآن عمل نمی کنه. دین اگر اقامتش بپا شد به برکت علی، که علی بی دینه. مقابل چشماش هم زهرا شدند، چشماش هم به تازیانه زدند، اونقدر خون به دل این آقا کردند که وقتی که ضربه شمشیر آمد به طرف حضرت، گفت به خدا دیگه علی راحت شد، فست آورم برکرد، دیگه علی راحت شد. میلاده، اما نام علی که میاد اول چیزی که به ذهن آدم میاد مظلومیت این آقاست. لا اله الا الله. حالا شما نگاه کنید، بعد از 14 قرن اونه که رفتید برای نجف، اینشالله نرفتید برید ببینید به جان خود علی قسم تو صحن حضرت امیر یه فرشی افتاده که ما این فرش رو تو حیات خودمون پنده می کنیم. تاک گرفته، شک گرفته، پاره شده، وصله، ناجور. اگه این فرق خونه ما هم باشه، تو حیات خود پهدش نمی کنه. کسی را که اول علمت تاخرینه، کسی را که بعد پیغمبر اکرم آقا بر تمام اهل عالمه، کسی را که انبیا باید دمت این آقا زانرو بزنن از برکات معنوی آقا برخوردار بشن، هنوز که هنوزه غریب است، انشاءالله به عزتش مثلا پسرش مهدی بیاد و حق او را ظاهر کنه انشاءالله. زمانی را که علی خواست به دنیا بیاد، لا اله الا الله، فاطمه بنت اسد آمد در کنار کعبه داره قدم بزنه، بر او درد زایمان عارض شد، از خدای عالم طلب کمک کرد، دیواره کعبه شکافته شد، آقا به درون خانه، مادر رفتن به درون خانه، در خانه اون گوشه که دیوار بسته شد باز شد، دوباره بسته شد، ریختن خلق الله بیل و کلک آوردن که دیوار رو بشکنن، دیوار شکسته نشد. دو سه روز بعد هم جای بسته دوباره باز شد و فاطمه بنت اسد با یه پاره نور از خانه آمد بیرون، به هر کسی را که این دوگند آقا نمیدن آقا چشم باز نمی کنه. تا به دست پیغمبر خدا دادن، علی چشماش و واقعی به پیغمبر سلام کرد، ای قربان هر دویش به پیغمبر سلام کرد، یا رسول الله بخونم تورات اینا که برای موسی نازل شد، یا رسول الله بخونم انجیل که برای عیسی نازل شد، آقا بخونم قرآن را که هنوز برای مردم نخوندی من بخونم برات، علی جان بخون، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، شروع کرد قرآن سوره مؤمنین را خوندن، پیغمبر همش لبان علی را بوسید، یعنی کسی را که تلاوت قرآن میکنه باید لبان او را بوسید. علی جان پسرت حسینم در توی محضر یزید در کاخ یزید قرآن تلاوت کرد، اما با چوب خیزران اونقدر به لب و دندان حسین زدن تا این لب و دندان خاموش بشه. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم بحق مولانا امیر المؤمنین یا الله. دایا به جان امیر المؤمنین ولایت ما در حق اهل بیت زیادتر بفرما، دلهای ما را لیاقت محبت این عزیزان قرار بده، ما را آنی از علی و اولاد علی جدا مفرما، ما را به محبت علی زنده بدار، با این محبت ما را بمیران، با این محبت ما را قیامت محشور بفرما، دایا به حق عزت امیر ما را آنی به حال خودمون و مگذار، به جان علی اونها که به ما رحم نمی کنه بر ما مسلط مگردان، به جان علی مریضامون شفا عنایت بفرما، حاجاتمون روا بفرما، دردهامون را دوا بفرما، به حق حضرت امیر تعجیل در فرج امام زمان بفرما، اعمال ما را مرضی خاطر مقدس مولامون قرار بده. خدایا به حق حضرت امیر مرزای اسلام منظوری شفای کامل عاجل عنایت بفرما، لباس آفید به تن همه و به تن ایشون به حق زهرا بپوشان، خدایا اعمال ما را مرضی خاطر مقدس مولامون قرار بده، موانع فرج مولا برطرف بفرما، دیدار مولای ما روزی ما قرار بده، به حق حضرت امیر بر ما منت بگذار، فرج مولا در زمان حیات ما مقدر بفرما، رهبر معظم انقلاب در امانت محفوظ بدار، عمری پر برکت با عزت تا زمان ظهور مولایش به ایشان عنایت بفرما، امام و مهدی یادگارهای امام مراجع شهدا اموات خود ما همه را با زهرا مشهور بفرما، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع السلامه.